بسم الله الرحمن الرحیم.
خلاصه درس 24، اصولی را که تا کنون آموخته ایم چون پایه‌های معرفت نفس است، جهت یادآوری و عدم فراموشی در این درس خلاصه می‌کنیم. از این کنم جناب آقای حسن‌زاده درس تقریبا یک خلاصه ای از 24 درس به طور جمله‌ای چیزی که تا حالا خوندیم و فهمیدیم که مبنا باشه انشاءالله برای بحث آینده. در اینجا یادآور شدن بنده یکی یکیش که مرحوم میفرمود توضیح باز میدم که پایه های معرفت نفس برای آیندهمون باشه. یک، هر چه هست وجود است. اصلا این دوتا لغت دوتا شیکی ها، هست و وجود یه چیه؟ ما راجع به هر چه حرف میزنیم راجع به عدم که نیست. نقل زمین میگید، نقل آسمان میگید، نقل انسان میگید، نقل حیوان میگید، هر چه هست از هستی ما حرف میزنیم. بنابراین اصلا کسی از نیستی سخنی ندارد که حرف بزنه. بنابراین آنچه که بحث میشود از وجود است. دو، هر چه پدید آمده از وجود است. عرض میکنم حالا دارم فکرش میکنم که بحث چجوری تکرار کنیم که بعضی از عزیزان برایشون سقیل نباشه. جملاتی که شما میفرماید، درخت هست، آب هست، ستاره هست، مورچه هست، مرغ هست، این جملاتی که نشان و نماینگر یک موجود در عالم هستی است. در این جمله اگر هزاران جمله بنویسید دو چیز میتونید فاکتور بگیرید، دو چیز میتونید بیرون بکشید که در همه جا مشترک است. یکی هست، هستی یه چی بیشتر نیست. مور هست، درخت هست، زمین هست، آسمان هست. یکی اون چیایی که هستی بهش تعلق گرفت، یعنی مور و درخت و آسمان، اون چیایی که هستی بهش تعلق گرفته در زبان فلسفه و عرفان میگن ماهیت، هستی رو میگن وجود. الان بیندیشید که هستی چند تا مفهومه، هستی چند تا مفهوم. یکی بیشتر درخت هست، زمین هست، آسمان هست، هستی یک چی بیشتر نیست. آنچه که کثرت داره ماهیت. حالا هستی مطلق به هیچ قید و شرطی حضرت پروردگاره. آنچه که به وجود اومده تجلیست، نمودیست از آن هستی. که حالا اتفاقا بحث شعر مولویون هم در همین مسئله است. یعنی بعضی از افرادی که نادانن نمیدونن به خیالشون وحدت وجود، میگه درخت خدا، زمین آخون، وجود یه چیه؟ نه زمین و درخت آسمون. زمین و درخت آسمون تجلی وجوده. حالا وجود هستی مطلق است که قید و شرط نداره، یه چی هم بیشتر نیست. حالا هر چی که داده بیرون، چی داده بیرون؟ هستی داده بیرون، وجود داده بیرون. هر چه پدید آمده از وجود پدید آمده. سه، ما نیرویی داریم که در میابیم و تمیز میده. عرض میکنم یه همون مسئله نفس روحه که داستان اندام بدنی نیست و از کردم مغز وسیله است برای نفس. ما یک انسان، اصلا میگن انسان حیوان ناطق، یعنی یه موجودی است که تمیز دهنده است، خوب و بد میفهمه و این نیرو نیروی نفس اوست که حالا بعدم روش حرف داره. چهار، سرای هستی بی حقیقت و واقعیت نیست. یه دی از میکنم پیدا شدن در یونان و خوبگایم رسید به معاصر، اینا شکاکان بودن، میگفتن اصلا شاید ما خیال میکنیم هستیم. وقتی هم بهشون میگفتن میگفت مرواستی تو خواب میبینی واقعیت داره؟ اگه تو خواب به یکی که خواب میبینه بگن آیه چیه که میبینی دروغه. شاید الان هم اون چیزی که ما میبینیم از دنیا یه خواب و خیال بیشتر نیست. خب اینا را از کردم رد کردن حرف شکاکان و فلسفیه افرادیست که مورد نظر نبودن. فقط اینجا جمله داره مخاطب گرفت، عالم واقعیت داره، یعنی واقعا آنچه که ما میبینیم خواب و خیال نیستن. حقیقت و واقعیت هر چیزی هستیه. از این کنم ماهیت و هستی را الان فهمیدیم. درخت هست، هست، هستی، درخت، ماهیت. آیا اصالت از آن هستیه یا اصالت از آن ماهیت؟ اصالت از آن وجوده یا اصالت از آن ماهیت؟ به نظر تو فکرش بفرما. از آن وجوده، برای که اگر ماهیت وجود نداشته باشه اصلا خیال. مثال سیمور یه داستان افسانه‌ایه، وجود نداره همچی چیزی، بنابراین واقعیت نداره. اگه هستی نداشته باشه ماهیت، خواب، خیال، وهم. یک کوه از طلای ناب همچیز دنیا پیدا نشد. لفظ ممکنه باشه، کوقا لفظ هست تو ادبیات، اما واقعیت وجود، اصالت از آن وجود است. حقیقت و واقعیت هر چیزی هستی است. شش، واسطه ای میان وجود و عدم نیست. یعنی چی چی؟ یعنی هر چیزی یا هست یا نیست. یه چیزی وسط ایمان نداری که بگید یه چیزی هست که نه هست و نه نیست. هیچ واسطه ای نیست. آنچه که ما بحث میکنیم یا هستی دارد یا هستی ندارد. هیچ واسطه ای بین وجود و عدم نیست. هستی ها با هم پیوستگی دارند. یعنی آنچه که در عالم میبینیم هست با هم که یه هستی ها بر سر هیچ میزی ننشستن توافق بکنن، اما همه در خدمت هم. یعنی الان ببینید گیاهان در خدمت موجودات زنده است. اینا کربن میخوان برای وجودشون، ما اکسیژن میخوان. اینا برای ما اکسیژن تهیه میکنن، ما برای اینا کربن تهیه میکنیم. کلن ابر میاد، نیاز موجودات زنده است. آب برای موجودات زنده نیاز. تو بدن خودتون کلیه، ریه، کبد با اینا هیچ کدومشون سر هیچ میزی هم دیگر ملاقات نکردن. کلیه در خدمت حساب کردن خونه، قلب در خدمت گردش خونه، دستگاه گوارش در خدمت تهیه مواد غذایی برای اینا هست. کلا عرض کردم تو خودتون بگیرید، هستی ها در خدمت همه. تو عالم طبیعت بگیرید، باز میبینید هستی ها در خدمت همه. اینا همشون با آنکه عرض کردم هیچ جو هم ننشستن مشاوره داشته باشه. هشت، آنچه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. ببینید یه وقتی یه سنگی یه بهمنی از فراز کوه میلغزه میفته پایین، یه اتفاق. اما هر چیزی که اراده روش کار میکنه و اتفاقی نیست حتما در عالم هدفی داره. خود شما که صاحب اراده هستید بنده به نظر نمیاد یک دفعه از منزل آمده باشید بیرون که هدف نداشته باشید، بیاد بیرون بگید نمیدونم کجا میخوام برم. یعنی هر حرکتی هدفمنده. نو هرچه از حرکت به کمال میرسد برنامه و آینی دارد. وقتی که قبول کردید که حرکات هدفمنده، این برنامه ها دارای یک حقیقت واقعیتی است که کلن رو یک سیکل معین داره حرکت میکنه. یک بچه‌ای که در شکم مادر تشکیل میشه بسا 10 گرمه، بسا پشت سرش 50 گرمه، تا برسه به یک انسانی مثلا 60-70 کیلویی. یه حرکتو کلن هم هدفمنده هم برنامه معین داره. یک سیب اول شکوفه است، حرکت شروع میشه که همون حرکت جوهری باشه، تا برسه به یک سیب کاملی تا یه سلسله قوانین حرکت درش به وجود میاد. و در عالم طبیعت کل حرکاتی که وجود داره هدفمند. برید رو حرکت سیارات، برید رو حرکت ستارگان که ملازمی پرمود از حرکت اینا شب و روز درست میشه، از حرکت اینا سال و ماه درست میشه، فصول درست میشه. و در کل جب باز نمیتونیم بگیم کل ستارگانی که قرآن میفرماد کلون فی فلکن یسبحون بدون هدف باشه. ما خلق السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. آفرینش آسمان ها و زمین به بازی و بازی چه نبود. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر الناس لا یعلمون. همه اینا رو ما برای یه هدف و روی یک حقیقت آفریدیم ولی اکثر مردم نمیدون. جایی که دیگه میفهمه کلون یجری لعجل مسمى، همه اینا دارن حرکت میکنن، تمام سیارات و ستارگان دارن حرکت میکنن برای یک عجل نام برده شده. یعنی یه روز اینا حرکت پایان میاد. دنباله حرکت در چیزیست که فاقد کمال باشه. پس این کنم یه حرکتو، هیچ حرکتی نیست که قبل از آن نیازی در شما ایجاد نشه. یعنی همین سیبی که مثال زدیم شکوفه میخواد بشه میوه، پس الان فاقد میوه هست، میخواد صاحب مزه بشه، صاحب طعم بشه، صاحب مواد خوراکی بشه. حرکتش برای این که به کمال برسه. یه بچه که میره مدرسه الان در ذهنش نقصه، حالا یه حرکت شروع میشه کلاس اول دوم سوم، اینا اقدام حرکت نفسانیه. چرا که نداره؟ طبعا وقتی رسید به حد اعلای خودش حرکت تمام میشه. حتی رشد بدنتون، یعنی رشد تا یک زمان معین، مثلا تا سن 20-24-25 اونجا که دیگه رسید شد یه انسان کامل، دیگه حرکت طول عرضی بدن تمام شد. در کل شؤونات که بحث حرکت جوهری رو داشتیم قبلا، علت حرکت فقدان کمال. ما میخوام به یه هدف برسیم، پس حرکت ایجاد میشه. آنجا که کمال به پایان رسید حرکت هم تمام میشه. یازده، موجودی که کمال مطلق است حرکت درونیست، که یه کمال مطلق خدا است. او حرکت رو کنه برای چی؟ خدا حرکت نداره. موجودات میخوان به کمال برسن در هر بعدی، خواه مادی خواه معنوی. شما برای انشاءالله کسب علم تشریف میارید اینجا، برای کسب قرب عبادت میکنید، یه عبادتتون حرکته، قرب به طرف حضرت پروردگار. آیه یه سجدن نمیخونم، میفرماد سجدش کن و به من نزدیک شو. بنابراین هر سجده گامیست به طرف پروردگار، من میخوام به او برسم، پس سجده ها تکرار میشه، گام ها برداشته میشه، این حرکت. حالا کسی که اونجا رسید تم لقاء الله حرکت هم. ذات خدا، چون در وجود ذات خدا همه چیز بالفعل، علم جهل همراهش نیست، پس در کسب علم نیست. قدرت ضعف درش نیست، پس در کسب قدرت نیست. در کل صفات الهی چون حد فوق کماله، در ذات حضرت حق حرکت نیست. اما موجودات چون کلون الینا راجعون در حرکت، خواه حرکت بدنی بگیرید خواه حرکت نفسانی. دوازده، حرکت پر ابر احتیاج است. این هم چیزی که فهمید، یعنی اگر کسی احتیاج نداشت حرکت هم نم. وای و حال و آدم هایی که بسیارشون احتیاج ندارن، اینا چطور میشن؟ بایمیست. خوش و حال او کسی که درک فقر بکن، پس حرکت میکن. او کسی که میبینید حرکت نمیکنه خبر نداره، وان کسی که نداند که نداند که نداند هم میگه بایمیست. آنهایی حرکت درشون هست که میدونن که ضعف دارن، کمبود دارن. سیزده، هرچه که غایت و کمال متحرکیست برتر و فراتر از آن متحرک است، که حرکت ناقصی به سوی کمالی. پس موجودات را درجات و مراتب است. از این کنم حرکتی که ناقص میکنه به طرف کمال، پس مرحله بعدی کاملتر از مرحله حالش. یک کسی که دوره ابتدایی رو دیده حرکت میکنه به طرف دوره راهنمایی، او کسی که در دوره راهنمایی هست کاملتر از این، یا از نقص داره میره به کمال، یک شکوفه داره میره به طرف میوه. پس معلوم میشه میوه کاملتر است از شکوفه. پس در عالم وجود درجات مطرح است، یعنی هیچ موجودی مثل هیچ موجودی نیست، همه داریم میریم، اما هر کدوممون در یه مرحله هستیم. من همه ما انسان نیستیم، اما دو تا انسان مثل هم وجود نداره، چه در بعد ظاهر چه در بعد باطن. در عرفان میگن در تجلی خدا تکرار نیست. حالا از اول آفرینش تا آخر آفرینش، اگه شما تونستید یک کلنگه خود رو بیره کن، یه چقدر مخلوق اومده، چقدر خدا خلق کرده، و الان هم همه کره زمین 6 میلیارد جمعیت هست، به خط بکنن اگه تونستید لنگه خود رو بیره کن. حالا نه تنها از نظر قیافه در نظر بگیره، تا از نظر کل ابعاد، تا بدانجا که بافت سلولی سر انگشت دو آدم مثل هم نیست. همه ما فارسی حرف میزنیم، تون صدای دو تا رو شما اگه تونستید نسان پیدا کن. شما رادیو میگیرید میگید آه این صدای شهید مطهری، این صدای شهید دست خیبه، از کجا فهمید؟ اول سخنرانی که نبودی، از تون صداش فهمید. چرا که این تون صدا هوری هیچ که نداره با اینکه همه داریم حرف میزنیم، اصلا دو نفر مثل هم. حالا در عالم معنا در سیر او طبعا که جلوتره، وجودش بالتر از منه، منم اگه به او رسیدم صاحب همه وجود میشه. مرقوم بفرما. چهارده، اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، باید آن موجود غایت الغایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشد و مادون او همه محتاج او. چنین موجودی حرکت برایش متصور نیست. قبلا عرض شد که سکون در عالم طبیعت وجود نداره، همه دارن میرن. هیچ شیئی از ذرات عالم ریز بگیرید که اتم ها باشن، از سلول های زنده بگیرید، چه در جماد، چه در گیاه، چه در حیوان، سکون معنی نداره. چه در کرات آسمان، اصلا هیچ کره ثابت نیست. یا مگر شنیدید ثوابت سیار نسبت به هم هست؟ انا لموسعون، قرآن میگه ما داریم هستی رو توسعه میدیم، کلن داره کرات جدیدی ایجاد میشه، کرات قدیم دارن میرن. کجا میرن؟ کلن اگر در عالم حرکت هست، یه حرکت یه روزی به انجام میرسه، همه دارن به طرف اون میرن. قرآن میفرماد میان به تو یا رسول الله، میگن عین مرساها، لنگرگاه کشتی کجاست؟ بگو لنگرگاه در نزد من. پس معلوم میشه همه که دارن میرن میخوان برسن به او ذاتی که غایت الغایات همه موجودات است. حالا از کدام یک کسی تو راه حرکتش تموم میشه با نفس، یک کسی نه، رسید به غایت الغایات. از اینجا تو دعای کمیل میخونید یا غایت آمال العارفین، چون او رسید، او کسیه که به غایت الغایات خودش رسید. طبعا این غایت الغایاتو که همه دارن میرن به طرف او، اولا ساکنه، حرکت نداره، چون حرکت بکنه برای چی؟ یعنی هر چی که در عالم هستی هست مال اوست، این به کجا بره؟ من جیبم خالیه میدوام برای پول، یک کسی شکمش خالیه میدوام برای نان، یک کسی مقام میخواد میدوام برای مقام، او که همه چی داره میدوام برای چی بوده؟ یعنی در ذات حضرت حق همه چی بالفعل وجود داره. تو ما بالقوه، یعنی ما میتونیم آدم بشیم، میتونیم کامل بشیم. او ذاتش از همه ی حرفا مبراست، پس در آن ذات مطلقا حرکتی نیست. پونزه، هر موجودی در حد خود تام و کامل است. تام و اتم و کامل و اکمل از نظر قیاس بیش میاد. چون بحث نقص و کمال مطرح شد، کسی نکنه این تصور کنه که خدای تعالی بعضی چیا رو ناقص آفریده، بعضی چیا رو کامل آفریده. اصلا تو عالم در خلقت آفرینش خدای تعالی ناقص نیافریده. منتها ما دو موجود میذاریم پلو هم مقایسه میکنیم، میگیم این نسبت به این کامل است. وقتی که حضرت موسی ملاقات داره با فرعون، فرعونی من سر تو خدای تو در نیاوردم، ایشون میفرماد ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من آن پروردگاری است که به هر موجودی نیازش بهش داده، آفرینشش بهش داده، سپس به راه خودش هدایتش کرده. کدوم موجود ناقص؟ حالا فرض کنید یه حشره رو تو به حساب تکامل شما حشرات میخونید، یا میگید کامل ترش مثلا پستانداران است، یک گوسفند کاملتر از یه مورچه است، اما مورچه برای خودش موجودی است کامل، یعنی چی کم داره؟ یعنی در تمام این بدن ریزه ای تمام چیایی که در یه بدن کامل پستاندار است تو همین مورچه و من است. اخیرا عرض میکنم بنده دیده بودم و حالا زیادتر گاهی نگاه میکنم توی خط مسیری که مورچه ها میرم، عرض میکنم یک سلسله امواج گفتگو ضبط شد بین مورچا، بعد دیدن آنتن سخن پراکنیشون سرو شاخکه. بنده بایستم نگاه کردم، دیدم اینا به هم که میرسن خیلی با ادب‌تر از ما هستن. تو مسیری که میرن، حالا شما دقت بفرمون، محال دو تا مورچه با هم برسن یه توقف میکنه، بعد این سرو شاخکشون تکون میخوره، این سلام احوال پرسیه. ضبط کردن سلام احوال پرسی در مسیح، یک زندگانی اجتماعی که واقعا ما نیاز داریم اونا دارن. کجا مورچه کامل؟ سرباز دارن، حافظ آشیانه دارن، انباردار دارن، گروهی مأمور تهیه خوراک هستن، ملکه دارن، بذرهای وجودی خودشون نقل و انتقال میدن، گلداری دارن، شتکی که میزنه اینا گله مورچه هست، اینا بر میدارن گله رو میبرن حفظ میکنن، شتر رو دوباره میارن میزنن رو گیاه، گیاه میمه که مواد غذایی گیاه میمه که مورچه ها میخورن، دوباره گله شون رو بر میدارن میبرن. این چی میگه این حرفا؟ مورچه کامل نیست؟ خب حالا بیاری تشیر بیاری با یک عرض کردم بگید آب با فیل با شیر با انسان، بگید آب تو مقایسه این حسابش حساب دیگریه. نتیجتا بدونیم که خدای تعالی ناقص نیافرید، یک گلی پیدا بکنید یک گیاه پیدا بکنید که قشنگ نباشید. حالا شما فرض بفرمایید دو تا گل میذارید پهلو هم میگید این گل از این گل قشنگ تر، حتی این گل خاری که تو بیابون میروید وقت نگاهش بکنید به تنهایی میبینید که چقدر قشنگ. بریم روی دیباچه مثنوی مولوی، رسیدیم به این بیت: جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده، چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی ماند جاذبه عشق. بیت اول: جاذبه عشق وقتی ایجاد شد آدمی از خودش کنده میشه میره به طرف معشوق، تا زمانی که عشق نیست همش منیت هست، یعنی همش جوازب خودم هستم. محبت وقتی در کار اومد دل و توجه از خود برداشته میشه میره به طرف محبوب. این مسئله را از کردم تو ملموسش در وجود مادران عزیز کاملا درک میکنیم که خب شاید پاکترین عشق نمودار جالبی که خودش اصلا پراموش باقی میکنه مادر بوده که بسا برای نجات فرزندش جانش از کف داده. علت چیه؟ علت اینه که جاذبه محبوب به اندازه بوده که اصلا در اون ساعت خودی برای وجود نداشته. حالا جاذبه مثالیه که عرض میکنم مال مخلوقات جاذبش اندکه، اما در راه سیر سلوک جاذبه حضرت حق آنگونه است که در بحث عرفان میدونید بحث فنا مطرح است. فنا نه یعنی مرگ قبرستان، فنا یعنی فراموشی کل من در چی چی ذوب میشه در حضرت پروردگار ذوب. شاید یه دفعه شعر ایرج براتون خوندم و عرض کردم که شاید در کل ادبیات جهان توصیف عشق مادر مثل این نیست که ایرج ساخته: داد معشوقه به عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژن، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ، گرچه خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. او من زند نمیشه، محال است، الا با مادرت من نمیتونم بسازم، مهریه من قلب مادرت، اگه میتونی برو سینش بشکاب قلبش بردار بیار من و بله میگم. پسر بی خرد ناهنجار، نبلان فاسق بی اسمت و ننگ، حرمت مادری از یاد ببو، خیره از باده و دیوانه ز بنگ، رفت و مادر را افکن به خاک، دل برون کرد از آن سینه تنگ، قصد سرمنزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنج، از قضا خورد دم در به زمین، دل فتاد از کف آن بی فرهنگ، از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ دید که از آن دل آغشته به خون آید آهسته برون این آهنگ، دست پسرم دید سراش، وای پای پسرم خود بسن. این بالاترین تجلی عشق مادره و فقط جنبه شعری نداره، یه واقعیت یه حقیقت. خیلی دیدیم ما که واقعا تا به قصد جان مادرم رفته ولی مادر حاضر نبوده، یه خار تو پای بچهش میشه. یه عشق، یه کار عشق. از کردم جوازه به مخلوقات ولو زیادم باشه تو عشق مجازی، قصه داستان عرفان و عشق حضرت پروردگار نیست. ما یه چیه میشنویم حضرت علی قشم که تو نماز داستان قشمه های جناب امیر المومنین به خیالمون حالا از ترس آتش جهنم قشم داستان جوازبیست از خودفراموشی، خودفراموشی که نداشتیم از کردم در عالم ماده، اگرم باشه یک مثال بسیار جزئیست. حالا خوب دقت بفرمایید، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. در عرفان الان عرض کردم اصالت وجود این ماهیات فقط حجاب پرده. وقتی که درک کردید الان خودتون با فطرت پاک جواب دادید، اصالت از آن وجود است و وجود مطلق ذات حضرت پروردگار. تمام این چیزی که شما میبینید پنداره، واقعیتی نداره. یعنی کلن اساس او که خدا رو میبینه از این درختو نگاه میکنه، وجودش درک میکنه، ملکوتش درک میکنه. ما فقط ریخت و رایتش از نظر فیزیکی و شیمیایی نگاه میکنیم. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. حالا بدترین حجاب ها خودم، یعنی خودم از همه حجاب ها حدیثم هست که حجابی بالتر از حجاب نفس آدمی نیست، چون خودم میبینم و هیچ چیز نمیبینم، هر چیز رو میبینم در رابطه با خود میبینم. ولی خودت درک کردی که چیزی نیستی، رسیدی به خدای تعالی. کلن بدانم که عالم مادر دیدن کار حیواناتم هست. حیوانات خوراکش میبینه، جفتش میبینه، در و دیوار و کوه میبینه. و اگه ما همی باشیم، قرآن میفرماد الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، میخورن و میچرن همون گونه که حیوانا میخورن و میچرن. هنر چیه؟ هنر الذین یؤمنون بالغیب، پشت پرده رو دیدن. حالا بزرگان مثل مولدین میگه اصلا من تا حالا به غیر خدا ندیدم. بعضیا میگن ما خدا رو ندیدیم، همش عالم دیدیم. ایشون میگه اصلا من عالم تا حالا ندیدم. البته شاید اقتباسش از فرمایش جناب امیر المومنین است. فرمایش ایشون ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده. من هیچ چیز نمیبینم جز این که خدا رو قبلش میدیدم، با او هم خدا رو میبینم، بعدم خدا رو میبینم. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، آیا نمی نگرید در ملکوت آسمان ها و زمین؟ چشم دل باز کن که جان بین، آنچه نادیدنیست آن بین. یه حیوان رو میبینید حرکت میکنه، میگید آقا این جان داره. یکی میبینید اصلا حرکت نکه، جان نه. از کجا میبینید جان داره؟ من جان دیدنیه. میگید آقا این حرکت داره، حرکت علامت پشت پردن که این حیات داره. حی کل عالم هستی ذات حضرت پروردگار. حیات یعنی خدای تعالی. هو حیات و کل شر. چجوری تو میتونی حی جهان آفرینش فراموش کنی؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. محی‌الدین میگه الماهیات ما شمت ولن تشمرایت الوجود. یا اصلا این ماهیاتی که شما دارید میبینید هر بوی از وجود درک نکردن. قال الله تعالی میگه، من این خدای تعالی میگه کل شیئن هالک الا وجهه، همه چیز هلاک شدنیست، نه آینده هلاک شدن، الانم در هلاکت. آقا این وجود داره، وجود شما خداست، مال خودش که نیست. من شما تو نماز نمیگید به حول الله و قوتی اقوم و خود، من با قوه خدا بلند میشم و مینشینم. نفس کشیدن چطور؟ ضربان قلب چطور؟ دویدن چطور؟ هالتر زدن چطور؟ اونا با قوه کیه؟ پس تو چی هستی؟ هیچ. یعنی واقعیت اینه که اگر انسان خدا رو دید، واقعیت اینه که خودمه هیچ جا نمیبینم. لازمه یه وسال حق ز خلقیت جدا نیست. اونه که رسیدن نه خیال کنید رفتن تو آسمان با خدا رسید، فقط دید عوض بشه، معرفت عوض بشه. به خدا رسیدن تو همین نگاه عالم طبیعت کردن به خدا. سناری هم آیاتون فل آفاق به زودی نشون میدیم آیاتمون توی طبیعت و پی انفسن در جان تو. نگاه بیرون بکنم خدا نشونم داده، نگاه در خودم بکنم خدا رو میبینم. حتی یتبین لهم انه الحق، آیه قرآن، تا برای ایشان ثابت شود که اوست خدایی بر حق و سال حق، ز خلقیت جدا نیست، ز خود بیگانه گشتن آشنا نیست. مردشور منو ببر، هر وقت مردشور منو برد با خدا آشنا، نه حتما رو تصفیستم یه مردشور خون بیار، همینجه که نشستی به پرمم مرده است. پس حی در من کیه؟ ذات حضرت آشنا شد. از کنم بیریم حدیث فلسفی دقت بفرمایید، خیلی کمک بهتون میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان وجود غائب اول صفاتش میشناسید بعد خودش میشناسید، اما وجود حاضر اول خودش میشناسید بعد صفاتش میشناسید. برای مثال عرض میکنم، فرض کنید یک آستانداری میگیم قرار بیان شیراز، تا اینو گفتیم شما میگید ایشون اسمش چی چیه، اهل کجا هست، تحصیلاتش چی چیه، تا قبلا چه پستی داشته، همه این صفاته. بعد که تشریف آورد خودش میشناسی، اول صفاتش شناختی بعد خودش شناختی. یه وقتیه بنده میگم یه آقایی که اینجا تو مجلس نشستن ملاحظهشون کردید از وقت حالو، یه آقا استاندار شیرازن امروز تشریف آوردن تو مجلس ما، اول خودش شناختید بعد صفاتش شناختید. روشن شد؟ پشت سرش این مقدمه، خدای تعالی وجود حاضریست که اول خودش شناختی خودش نشناختی. اگر درچ بکنی خودش اول شناختی بعد صفاتش. همچون این تکه از همش جالب تره، همچون برادران یوسف که چندین روز با یوسف بودن، بعد یه دفعه دوزریشون رو افتاد گفتن تو یوسفی، خدای تعالی انت یوسف. تا اینجا فرمایش امام است، برادران یوسف اینا آماده بودن گندم بگیرن خدمت کی؟ خدمت حضرت یوسف که حال پادشاه بود. بردشون سر سفره یه دو تو نهار شام هم باشون خورد و ازشون پذیرایی که آ شما چند تو بار میخورد، ما یازدهتو، چرا که یازدهتو برادر هستی، مثل ای که شما دوازدهتو برادر بودید، بس ها دوازدهتو بودیم اما یکیش افتاد، یکیش گرد خورد با مثلا ناقلاها، گرد خورد یا شما انداختیش تو چاه. تا این گفت نه یه دفعه گفتن انت یوسف تو قرآن ها. خوب دقت بفرمایید، خدای تعالی الان وجود حاضره، الان جلو همه تون هر چی در و دیوار عالم هستی رو میبینید ظهور و جلوه اوست، نه من میدونم نه تو میدونی. اگه دوزاریمون افتاد از وقت حال پروردگار تو پهلومن بودی گفتی به من نحن اقرب الیه من حبل الورید، من قبول نداشتم. گفتی به من اینما تولو وجوهکم فثم وجه الله، به هر طرف نظار کن خدا رو میبینی، اما من نفهمیده بودم، حالا ریزه ریزه دارم میفهمم که کل عالم هستی ظهور توست. انت الله نمیدونستم، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. چون ممکن گرد امکان برپشاند، به جز واجب دگر چیزی نماند. یعنی بره عقب این مجسمه مادی، بره عقب، توی پر علمه، توی پر قدرته، توی پر محبته، توی پر مهره، اینا مال کجا؟ مال این چوبوه؟ اونا ظاهر بشه، صفات ظاهر بشه، یعنی ممکنات گرد عالم امکان را برفشان، شما با خدای خودتون آشنا شدید. یک حدیث عرض کنم، ان اطیب شیء فی الجنه و الذ حب الله، بالاترین لذت در بهشت عشق پروردگار، و الحب فی الله و الحمد لله. عشق خدا به سپاس خداست. بعد می فرمان من ندید تو قرآن خدای تعالی می فرماد آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالم، بهشتیا آخرین سخنشون الحمدلله رب العالم. می فرمان می دونی چطور میشه که این آخرین سخنشونه؟ ذالک اللهم اذا آینو فی الجنت من النعیم، وقتی که این نعمتهای عظیم و سفره گسترده ی حضرت پروردگار میبینن، حاجت المحبتو به هیجان میاره اونا رو عشق. این چه پروردگاری بود که این همه برای من نعمت درست کرد؟ از عشق خدا به هیجان میاد. حاجت المحبت و فی قلوبهم فینادون عند ذلک ان الحمدلله رب العالمین. در یک چنین حالاتی که عاشق پروردگارشه، بر سر سفره نعمتهای عظیمش نشسته، چشم منداخته به اون نعمات عظیمی که حدیث است در هر روز جمعه 70 برابر میشه نعمت بهشتی ها، من نداره، من کمبود داره، من خزینش خالی شده 70 برابر در هر شب. وقتی میبینه بنده که چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین. قرآن میفرماد آخر دعواهم، آخرین حرفشون سخنشون در تمام شؤونات ان الحمدلله رب العالمین است. در این شعر چون نباشد عشق را پروای او چو مرغی ماند بی پر وای او. وقتی که عرض کردم عشق قصه مادر شنیدید ملموس، وقتی عاشق دیگه به فکر خودش نیست، مثل مرغیه که بال و پرش کنده شد، اما نتصور کنید وقتی بال و پرش کنده شد مثل جعفر طیار بال و پر الهی بهش میدن. مردن عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود نوعی فنیست. او دو صد جان دارد از نور خدا، وان دو صد را می کند هر دم فدا. هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی برخان تو اشرم سالها. نبی یعنی قرآن. مگه در قرآن میگه من جا ابل حسنت پلهو اشرم سال؟ یه گوشه دل دادی صد گوشه دلت میدن، دو گوشه دل دادی هزار گوشه دلت میدن. هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی برخان تو اشرم سالها. وقتی چنین است گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان فرفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگی، چون رحم زین زندگی پایندگیست. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتم فی حیات. فارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. و صلی الله علی محمد.